الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در این مسئله بود که مرحوم سید مطرح کرده بود، مسئله 22. مرحوم سید اشاره کرده بود یه نقطه‌ای و فرموده بود دقت لازم است که گذشت. صدر مسئله صغرایی را بیان کرده بود که گاهی است آب به این نحو ضرری به جرح ندارد، انسان دستشو وارد آب بکند بعدن اونو روی اون زخم بکشد، خصوصا اگر آب گرم باشد. فرمودی مضر به زخمش نیست و نوبت به جبیره نمیرسد. عرض کردیم که در تنقیح بحث را برده به غسل حدوثی، غسل بقایی که گفتیم نفهمیدیم. زیلش فرموده که در توضیحش یه چیز دیگه فرموده، در توضیحش فرموده که این غسل نیست، این مسح و اونی که واجبه در وضو غسله. نسبت به زیلش هم عرض کردیم، حالا یه خورده شفافتر تکرارش میکنیم. اونی هم که در زیلش فرموده درست نیست، این که ایشون فرموده مصداق غسل نیست، نه ربما همین کیفیت مصداق غسله. اگر کلمات سید را ملاحظه بکنید میابید که سید در جایی که مصداق غسل نیست کلمه نداوت را به کار میبرد، در اینجا کلمه رطوبت را به کار برده. اینه که حمل کلام سید که فرموده دستشو تو آب بزند بعد رون بکشد، حملش بر مسخ معنداور خلاف ظاهر عبارت است. اصلا داعی نداریم، وقتی میشه حرف سید درستش کرد داعی نداریم که حمل بر مسخ به نداوت بکنیم بعد اشکال کنیم که آقای غسل داعی برای حمل نیست. اولا ظاهرش رطوبت نداوت نیست. نگاه کنید، من نگاه کردم اون سابق را، اونا نداوت میاره. افروز اصلا باشه بابا، امکان داره یه جایش غسل باشه دیگه، میشه یه جای آدم دست رو تو آب بکنه بعد رو زخم بکشد هم مصداق مس باشد هم مصداق غسل، که میشه دیگه. خود ایشون هم گفتن مس و غسل من وجه هم رو ما مس هم هست غسل هم هست. وقتی میشه چه دایی داریم ما بیاییم بله کلام سید را حمل بکنیم بر فرض نداوت بعد اشکال بکنیم بگیم هازا لیسه به غسل. خب مهم نیست. مسئله بعدی و بعدیش بعد البعدش اینه که اگر مواضعی از وضوع نجس بود، متنجس بود، امکان غسلش نیست. حالا چرا امکان غسل؟ ضرر داره مثلا، حرجیه، بله تطهیر کردنش حرجیه، نمیشود ما غسلی بکنیم، غسل وضوعی که آبش نجس نشود. آیا اینجا جای وضوعی جبیره هست یا نه؟ مرحوم سید فرموده که اگر موضعی از مواضع وضوع متنجس بود، بلا جرحن، بلا قرحن، بلا کسرن، ولی امکان تطهیرش نیست، فرموده اینجا جای تیمم هم. بعد یک استثناء زده، فرموده الا این که اون نجس لاصق باشه، یه قلمبه، یه قلمبه از خون فرض بفرمایید چسبیده به دستش، حالا نجس این نجس یا متنجس، متنجسی قابل تغییر نیست، چسبیده به دستش امکان تطهیر نیست، امکان رفع نیست، حرجیه. فرموده اگر اینطور شد داخل میشه در اون مسئله سابق، اللاصق الذی لا یمکن نزعه بلا کسر ولا جرح ولا قرع، و اونجا گذشت که وضو میگیرد، وضوی جبیره. این فرماش سید در این مسئله. خب بله من عرض میکنم از تیمم، ما تیمم خب این فرمایش مرحوم سید مورد مناقشه قرار گرفته. بله یعنی جای مناقشه داره، هم صدرش و هم زینش. اما صدرش که مرحوم سید فرموده یا تیمم، خب مثل آقای حکیم مثل برمال خویی میگن درسته، اینجا دیگه خیلی حق حسابی فرموده. چرا؟ به خاطر این که روایات جبیره شامل محل کلام نمیشود، روایات جبیره مختص است به کسی که قرح داره، جرح داره، کسر داره، یا دوا که دوا داره، روات و شام. اینجا هیچ کدوم از اینها نیست. خب قاعده اولیه این شد، هر کجا دلیل نداشتیم بر اجتزاء به وضوی ناقص، وضوی جبیره‌ای، فل یتیمم. مقتضای قاعده تیمم است. خب این عرضم به خدمت شما طبق اون بله بیانی که مستمسک دارد، تنقی دارد، طبق اصلی که اسسوه حرف تمام است. منتها کلامی که در اینجا هست اینه که ممکنه کسی بگوید از باب قاعده میسور قسل اطراف این متنجس کفایت میکنه. اگر انظار مبارکات باشد در اون اصل اولی سه تا بیان بود، اصل اولی تیمم، بیان مستمسک، تنقی و بعضی دیگر، بیان دوم قاعده میسور. خیلی ها قائل به قاعده میسور بودن که بعضی ها قاعده میسور را به سیدم نسبت داده بودن که ما میگفتیم نه، ما از کلمات سید نتونستیم بفهمیم. و سوم قاعده اشتغال، جمع بین وضو و تیمم. خب رو قاعده اولیه تیمم، اینجا جای تیمم هست. اما اگر کسی قاعده میسور را پذیرفت لقائل که بگوید که نه، مقتضای قاعده میسور در اینجا اینه که خصوصا اگر اون جایی که مثلا متنجسن کم باشه، و خصوصا اگر اون جای متنجسن باز در مواضع تیمم باشه، گرچه در باب تیمم خواهد آمد طهارت اعضا دلیل نداره در باب تیمم، محل خلافه، ولی برای خصوصا کافیه. کسی بگوید مقتضای قاعده میسور در اینجا اجتزاء به قسل اون باقیه، مثل جرح مکشوف که نمیشد، جرح مکشوف را نمیشد بله غسل بکند. اونجا چطور میگفتید غسل اطراف کفایت میکند؟ کسی اینجا بگوید غسل اطراف کفایت میکند مستندن به قاعده میسور، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، میگه آقا وجوب وضوء کامل جعل نشده و ناقص به حال خودش باقیه. فقط مشکل این فرمایش صاحب جواهر و بعضی دیگر است. اونها اشکال کردن، فرمودن درست قاعده میسور از روایات استفاده میشه، اینو انصاف دادن، ولیکن قاعده میسور به عرض عریضش در باب وضوع قابل التزام نیست. همین مثال زدم، پس اگر کسی آب داره به اندازه دست و صورتش، دست و یک دست و صورتش، باید بگید اینجا مثلا همین کافیه دیگه، دست شبم نشست، خورده استبعاد داره، قابل التزام نیست، یا به اندازه وضوش صورتش فقط آب داره مثلا. اینه که بله ما هم تو ذهنمون همینه، قاعده میسور گرچه حق است در باب وضو، ولی به اطلاقش نمیشه ملتزم شد. چه مقدارش میشه ملتزم بشیم؟ ما به قاعده میسور در اون مقداری که روایات جبائر وارد شدن، ما قاعده میسور رو اونجا قبول داریم، اونجا عمل میکنیم. نه نیاز داریم، اونه عرض میکنم الان صحبت میکنم. روایات جبائر در جایی که جرحی باشه، قرحی باشه، کسری باشه، دوایی باشه، جبیری باشه که گذشت، در فرضی که اینجوری هست، مراره ای باشه، روایت عبدالعلا، ما اگر در این موضوع یه جایی روایت پیدا نکردیم، مثل کسر مکشوف، کسر مکشوف روایت نداشت دیگه، کسر فقط جبیرش روایت داشت که معلوم آقای بود تفصیل میداد بین کسر مکشوف و جرح مکشوف، میگفت جرح یکسر، کسر یا تیمم، یا مثل لاسقی که مثل مورد روایات جبائر هست، لاسقه ولی قرحی نیست، جرحی نیست، مثل دوایه، مثل مراره ولی دوا نیست، عیب ندارد در جایی که حاجبی باشد، اعم از کسر و جرح باشد یا غیر اینها باشد، کل ما کان حاجبون، امکان ایصال ما به تمام بشر نباشد، اونجا میگیم هر مقدار میسور بود کافیه. دلیل ما بر قاعده میسور معتبره عبدالعلا بود، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، او را تطبیق کرده بود بر فرض مراره. دلیل ما بر قاعده میسور صحیح عبدالرحمن بود، میگفت یقسل ما زهره، یقسل ما زهره، او هم موردش کثیر بود، موردش مجروح بود. یار سیه عبدالله بن سنان یقسل ما حوله، اونم باز موردش جریح بود. اینه که اون مقداری که ما میتوانیم اطمینان پیدا بکنیم اینه که هر کجا حاجبی بود، مش حاجبی بود، یا قرحی بود، یا جرحی بود، یا کسری بود، و نتوانستیم آب را به بشره به خاطر وجود او برسانیم، قاعده میسور میگه که المیسور لا یسخد بالمعسور. و اما اگر اینا نبود، مثل محل کلام ما، نه قرخیه نه جرخیه نه حاجبیه، فقط نجس موزه. اینجا گشتیم، تقریبا زیادم گشتیم، کسی هم نه پیدا نکردیم ملتزم بشه. ما فنیاً تو ذهن ما اینه میشه ملتزم شد، ولی چون کسی ملتزم نشده جرأت نیست. شبیه همون ادله قرعه دیگه، شیخ انصاری میگه اطلاق دلیل و قرعه را نمیشه عمل کرد مگر جایی که مشهور بهش عمل کرده باشن، جایی که هیچ که عمل نکرده میگه ما نمیتونیم عمل همیدارم. برای همون داستان داریم میگیم دیگه، اینه که ما جرعت، ما قاعده میسور عامه را درست کردیم، قاعده میسور خواسته را از این روایات به دست آوردیم، اما این که ما بتونیم این را تطبیق بکنیم به همه جا کسی تطبیق نکرده، جرعتش هم نیست. اینه که اگرم ما قاعده میسور را قبول کردیم در این محدوده جبائر را مشابه جبائر قبولش داریم، مازاد بر این را نمیتونیم قبول بکنیم. لذا ما به این نتیجه رسیدیم، ما در این فرض اول سید مستثنامن ما میگیم احتیاط جمع، جمع کند بین وضوع جبیره‌ای و تیمم. نمیتونیم از وضوع جبیره‌ای دست برداریم چون قاعده میسور پیش ما صافه. نمیتونیم بگیم که فقط کافیه وضوع جبیره‌ای چون کسی بهش ملتزم نشده، به اطلاق قاعده عمل نشده. اینه که ما امر برای ما مشکل، خلاصه در مستثنامه امر برای ما مشکل است. لذا هم احتیاط، احتیاط کند بین وضوع جبیره‌ای و بین تیمم، ولو متنجس موضع تیمم باشد، چون در موضع تیمم لاصق مشکل دارد، نجاست مشکل ندارد. جبیره نداره که، نمی اطرافش دیگه، اطرافش دیگه، اطرافش دیگه میسور. اصلا ما گفتیم میسور فقط اطراف، قاعده میسور وضوع ناقص دیگه. نه وضوع جبیره، این الفاظ وضوع محسن، وضوع ناقص اصلا جبیره نداره که. و یتیمم بین وضوع، بین قسل یجمع بین قسل اطراف و تیمم. نه هیچ حرفا نیست. خب این ما یتعلق به مستثنا من، و اما استثنا، استثناش دیگه گیری نداره. علل مبنا مثل مستمسک و تنقیح که میگن آقا نه، ما فقط باید اقتصار کنیم بر مورد روایات، جریح و قریح و کثیر و دوا، این هم هیچ کنون از اون چهارتا نیست. لاصق چسبیده، یه تکه خون چسبیده، امکان تطهیرش نیست. خب ایشون فرموده بازم یه تیمم، خوب بود اشاره میکرد به این جهت، باید مرادش همین باشه ها، یه تیمم الا این که این لاصق در مواضع تیمم باشه. اگر لاصق در موضع تیمم باشه، قبلا گذشت در همون مسئله 14، اونجا میگفت نه، یجمع بین وضوع ناقص و تیمم. ولی اونایی که مثل سید تعدی کردن، گفتن نه، از اخبار جریح و اینا کشف میکنیم هر لاصقی حکمش اینه. حالا به تنقیح منا، به الغا خصوصیت گذشت در مسئله 14، مبنای سید گذشت. اونا تعدی میکنن به هر لاصقی اینه که اگر قلمبه از خون اینجا چسبیده لاسقه وضوع جبیره ای، اگر هیچی نچسبیده فقط نجسه لا یمکن تطهیرش تیمم. سید جود فرموده، ما هم تو ذهنمون همین بود، الغا خصوصیت گذشت در مسئله 14 بود ظاهرا، الغا خصوصیت هو المشهور بین الاصحاب و جمود بر الفاظ روایات نادرسته. خب این مسئله برمیگرده مسئله 14. مسئله بعدی مسئله 24 مسئله مهمیه، همین دیگه، وضوع جبیره مبیحان اوراق هم هستی که بیه؟ آه درسته، من همین شک کردم پرسته. مسئله 24 مسئله نکتداری نیست، تخفیف جبیره آیا لازم است یا لازم نیست؟ باندر پیچیده به عنوان جبیره، فرض بفرمایید به جای حالا 5 تا 5 دور ببنده، حالا 7 دور بسته، 2 دورش هم کم کنه بازم کفایت میکنه. آیا تخفیف جبیره لازم است یا نه؟ این مشابهش در تخفیف نجاسات گذشت، بدنش نجسه، می آب نداره برای همه، برای بعضی آب داره، اونجا گفتن تخفیف لازمه. اما در باب جبیره آیا تخفیف لازمه یا نه؟ تخفیف بالخائل معجمه، بله، لا تجفیف، مرموم حکیم گفته در بعضی از نسخ تجفیف و معنا نداره. تخفیف جبیره لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم سید فرموده نه، تخفیف جبیره لازم نیست. مساعده اعتبار که همینه دیگه، بالاخره آب که به بشره نمیرسه دیگه، روی پارچه هم حالا 5 لا باشه یا 10 لا چه فرق میکنه، مساعده اعتبارش همین است. و بله دلیلش هم اطلاق روایات سابقه، زاکام یتخفف علی نفسه فلیمسح علی جبائره. جبائر مختلفن، ایجور نیستن که متعارف در جبائر جبائر اندازه باشه، در عکس شاید بگیم متعارف در جبائر همینه که یکم زیادتر میبندن، میگن کار از ما کرد، زیادی که لازم نیست دیگه، زیادتر که لذا اگر رو غالبا شکایت میکنن این گنده شد یا نه، بعد روز بعد میده کمش میکنن، غالب در جبائر اگر نگیم زیادتر از حد لازمه، لااقلش هر دوش متعارفه. هم جبیره به اندازت، خیلی بعید شرع مقدس بگه باید جبیره به اندازه باشه، یه امر خیلی شاقیه، کجا کنم به اندازه 2 دور 3 دور؟ بله، فلیمسح علی جبائرهی، چون متعارف جبائر اندازه نیست، فلا وجه برای ادعای انصراف جبائر به جبائر اندازه، وجهی برای انصراف نیست، اطلاق میگه فلیمسح علی جبائرهی، منتها جبیره باید متعارف باشد، اندازه نه، جبیره باید متعارف باشد. اگر یک جبیره شد، در ادامه فرموده سید، یک جبیره شد که این غیر متعارفه، هر کی میره میگه این چیه بستی، مثل یک حوله گنده ای را بسته به دستش که زخمه، این متعارفه در جبیره حوله نیست، یه پارچه لطیفی چیکی بلکم حجمی، متعارف الفاظ منصرفن به متعارفشون، فلیمسح علی جبائره، یعنی جبائر متعارفه که طریقش عرف انتقاد نمی کنه، اعتراض نمی کنه، این چی جبیره ایه، خون مثالی زده در تنقی یک مندیل یک حوله گندهی را، حوله چون به حساب چی هست؟ پنبهی هست، خودش خیلی گنده نشان میده. حالا حوله حمامی را بسته به دستش یه قلمبه درست شده. این متعارف میزنید چی بستید؟ این که بستن زخم نیسته. لذا در ادامه کلامش مرحوم سید فرمودن الا این که غیر متعارف باشد، وجه صدر اطلاق و منع الانصراف، وجه ذیل انصراف و عدم الاطلاق. درسته همین جوره. فلیمس علا جواهری الفاظ منصرفن به متعارف. مسئله بعدی این مسئله است که آیا وضوی جبیره‌ای مبیح للصلاة او رافع للحدث. مسئله اباحه و رفع حدث مسئله سابقه داریه. زمان شیخ طوسیش که ما تو عبارات دیدیم مطرح بوده، شیخ طوسی در مبسوطش مطرح کرده این قضیه را. در تیمم بحث آیا تیمم رافعه یا مبیحه. در وضوی جبیره هم این بحث شده که آیا وضوی جبیره مبیحه یا رافعه. معنای مبیح بودن چیه؟ یک مقدار بله ابهام داره. ابتدا به ذهن میزنه که میگوین تیمم مبیح یعنی فقط مجوز ورود در صلات، اما حدث رو رفع کرده باشن نه، شما طهارت ندارید، همچنان محدثی حدث دارید. فقط این تیممی کردی برای که صلات لا تسخد به حال فقط اجازه ورود در نماز را به شما میده و مثالم داره دیگه، تیمم لزیغ الوقت. الان خوف داره که اگر غسل بکند یا وضو بگیرد وقت فوت میشود. روایت خوندیم سابق که اذا خاف فوت الوقت فلیتیمم، تیمم میکنم ولی اگر جنوبه نمیتونه وارد نماز بشود. تیمم میکنم میگن نمیتونه دست به قرآن بزند، لزیغ الوقت فقط میتونه بگید نماز بخونه. این تیممش مبیح للصلاه، طهارت آور نیست، مس قرآن برش حرامه. یه معنای ظاهری مبیح للصلاة اینه که مثالش هم اینه که عرض کردیم، بلکه من البعید جدا که مراد کسانی که گفتن تیمم مبیح است یا وضوی جبیره‌ای مبیح است، من البعید جدا که مرادشان این معنا باشد، به حیث که ایجور نماز تخصیص در ادله شرطیت طهارت باشد. لازمه و معنا اینه که یعنی اینجا نماز مشروع به طهارت نیست، نمازی که با وضوی جبیره‌ای میخوانم مشروع به طهارت نیست، این مخص تخصیص باشه لا صلات الا به طهور را. خیلی بعیده اینها بگویند لا صلات الا به طهور با این لسان شدید بگن تخصیص خورده الا در وضوی جبیره‌ای. نه، در وضوی جبیره‌ای صلات بدون طهارت باید بخوانیم، اونم نه یک روز و دو روز، بعضی اوقات خیلی زیاد جر کثیر چند ماه طول میکشته قدیما تا جبیره را بردارن. بگیم نماز بی طهارت در این واج خیلی بعیده. لذا بعضی ها توجیه کردن فرمودن که همینم مرحوم آقای حکیم گفته همین بعید نیست مراد باشه، مراد از این که وضوء تیمم مبیح یا غسل غسل جبیره مبیح للصلاتن، یعنی طهارت مادامه میارن، نه که طهارت نمیارن، فقط مبیح للصلاتن یک طهارتی را میارد که فقط نماز را تجویز میکنن، طهارتی را میآورد که نماز را تجویز میکنن. نه دیگه حالا اون حالا عرضی در زیغ وقت تیمم مبیح للصلاتن یعنی طهارت مادام صلات را میارد، همین که شروع کردی به نماز طهارت داری تا گفتی السلام علیکم. لذا بعضی ها گفتن در طهارت این عند زیغ الوقت در همون وسط نماز میتونه دست قرآن بزنه چون طهارت داره دیگه. طهارت مادامه مبیح للصلات یعنی طهارت الاخر صلات داره، لیکن هیچ طهارتی نداره. بعیده که اونها قائل شده باشن که متیمم ای همد اتراب حد تهوره بگن متیمم طهارت نداره، بعیده. نه، مراد است از حاصل کلام اینطور شد که عمل مبیح للصلات یعنی فقط تجویز می کند نماز را، تجویز وضعی، یعنی می گوید نماز با این صحیحه من دون طهارته، یک معناست که اون معنایی که در شرل و مبر امامی کردن مبیح للصلات طهارت نمی آرد، ظاهرش ممینه. معنای دوم که یک معنای دقیق تریه و مناسب شأن اونا هست، مبیح للصلات یعنی طهارتی را میارد که فقط به درد نماز میخوره، مادام فی الصلات قایت داره، تا نماز تمام شد طهارت مرتفع میشود. خوبه این بحث را فرصت دارید، از همون شرلامت تو ذهن آدم میاد و گیر داره. ما که خود ما همین طور بودیم مبیح چیه؟ مبیح للصلات چی میخوام بگن؟ خوبه کلمات سابقین را ملاحظه بفرمایید که مرادشون از این مبیح چیست. خب حالا هرچه باشه، آیا وضوی جبیره‌ای مثل بقیه وضوعات است طهارت میارد یا نه؟ در تنقیح توجیه نکرده، فرموده که خب مبیح که نیست، معنا نداره بگی وضوی جبیره مبیح، تخصیص در ادله شرطیت لا صلات الا بطهوره معنا نداره. چرا؟ به خاطر این که در روایات جبیره که سوال میکند حلبی میگوید که خرقه را یعصبا بالخرقه و یتوزه و یمسه علیه یتوزه، یه همون وضوعی را میگه که شرط نمازه طهارته دیگه، همون را حضرت تأیید میکنن. اگر میفرماید فلیمسه علی جواهری ولیسله، ظاهرش اینه که ولیمسه علی جواهری ولیسله که چون صلات معطاره این درسته. ظاهر روایات جبیره فرموده که این است که همون وضوعی که شرط نماز است، همون وضوعی که طهارت است، همون این بدل همویه، جایگزین همونه، وجهی برای مبیحیت نیست. به معنای اول که ایشون فرموده واضح است نیست، ما اضافه می کنیم. به معنای دومم که طهارت مادامه باشه اینم درست نیست، ظاهرش اینه که وضوی جبیره‌ای مثل همون بله وضوی کامل بدن اونه دیگه، یا توضأ و یمسح علیها، یا سؤال میکند شکا کند صاحب جرح صاحب قرح فی موضع من وضوعی جراحت دارد، کیفه یعملو فی وضوعی، ظاهرش همون وضوعیه که سایر موارد هست و حضرت میخواد بفرماید همون وضوع با این کار محقق است. ظاهر این روایات بدلیت وضوع ناقص است به جای وضوع کامل، فیترتب على وضوع ناقص ما یترتب على وضوع کامل. و من المستبعد جدا که بگیم صاحب جبیره مدتی که هست نمیتونه دست به قرآن بزند، اگر جنوبه نمیتونه وارد مسجد بشود، فقط میتونه با این وضوع. من بعید فقهیان بعیده، نمیدونم اونها یا التفات داشتن به این لوازم ملتزم شدن یا نه، این علا عهدت تتبع دیگه، تتبع بفرمایید. زا متفاهم و عرفی از وضوع از اخبار وضوع جبیره بدلیت است فی جمیع الاثار. این درسته. اونا میرسیم، اونا میرسیم ادامه کلام سر این مسائل هست. حالا فل جمله فعلا فل جمله وضوع جبیرهی که وضوع کامل یترتب علیه جمیع آثار وضوع کامل، منتها در تنقید دوباره اون بحث سابق را تکرار کرده و به زیاده و با زیادی که ما اون زیادی رو اونجا گفتیم و عرض کردیم اونجا که خود ایشون هم داره فرموده درست وضوع جبیره‌ای مثل وضوع کامل هم، ولی مثل در طول نافله هست. ما که میگیم مثل اونه نه که یعنی تمام ملاکون هم در این هست، نه، وافی به تمام ملاکون نیست، تمام آثار او را دارن ولی وافی به تمام ملاکون نیست. نتیجه گرفته از این بحث خواهیم گفت نتیجه اش را. فرموده وضوع جبیره و وضوع کامل که او موضوعش غیر عذر غیر معذور و این موضوعش معذور، فرموده المعذور و غیر المعذور مثل المسافر و الحاضر نیست. المسافر و الحاضر در عرض ما، شما میتونی خودتو از مسافر بودن و حاضر بودن منتقل کنی، میتونی از حاضر بودن، دو تا در عرض عمل هر کدوم ملاک خودشو داره، ملاک کامل خودشو داره. به خلاف ابدال، ابدال درش طولیت هم فرقی نمی کنم، وضوع کامل وضوع جبیره، وضوع تیمم، ادا قضا، عدت من ایام و خر در باب صبح با خود روزه گرفتن فرق نمی کنه. ابدال که در طول هستن فرموده درست همه آثار مبدل و مل را داره، ولیکن از نظر ملاکی همه ملاک را نداره. ثمرش وقت اینجا ظاهر می شود، اگر کسی قدرت بر مبدل و مل داشت نمی تواند این قدرتش از بین ببرد، خودش را عاجز کند و داخل در معذور بکنم. ظاهر عبارت تنقیه اینه، نگاش بکنید، ایشون فرموده اگر کسی به اختیار خودش خودش را مجروح کرد، خودش را صاحب جبیره کرد، اون ادله جبائر شاملی نمیشه. پس چرا وضوع جبیره‌ای برای واجبه؟ گفته از خارج اجماع داریم، اجماع داریم صلات لا تترک به حال، صلاتم لیس الا به طهارت، پس باید وضوع جبیره‌ای بگیره. ادعا کرده روایات، به نظرم بازی ادعا را فقط اینجا کرده، ادعا فرموده که روایات جبائر جبیره‌ای به سوء اختیار را نمیگیره. خودش مجروح کرد، روایاتی رو نمیگیره. روایات اون کسی که علی سبیل الاتفاق مجروح شده، قرح پیدا کرده. پس یا آقا چی کار کنم؟ گفته باید وظیفه جبیره بیاره، چون اجماع دارید که نماز ساقط نیست، دلیل داریم نماز بدون طهارت نیست. خب طهارت که آقا قدرت دارن موضوع جبیره دیگه، پس موضوع جبیره واجبه. دو تا ادعا کرده ایشون در اینجا، یکی شمینه و یکی هم همین که فرموده موضوع جبیره‌ای ملاکش انقص است از موضوع تام و لذا جایز نیست، به حکم تکلیفی جایز نیست کسی که قدرت بر وضوع کامل دارد قدرتش را از بین ببرد و خودش را داخل معذورین بکند. دو تا ادعا در تنبیه فرمودند، ملاحظه بفرمایید، بحث نکته‌داریه، بحث خوبیه، برای خیلی از جاها مفیده تا